الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به استصحاب تعلیقی بود و مطالبی عرض شد. گفتیم این بحث در بحث استصحاب تعلیقی که مثلا الان از کتاب مرحوم نائینی خوندیم در چهار محور، به نظر ما اساسش همون محور سومه که مسئله بقای موضوع ایشون اشکال میکنن که اون حکم مال آب انگور بود و این آب کشمش یک آب خارجی است که به اون اضافه شده، مگر اینکه ثابت بشه که این اثر مال جرم انگوره و هر آبی که باشه همین حکم داره. این همون به نظر ما نکته اساسی بحث همینه، اصلا نکته اساسی بحث در استصحاب تعلیقی همینه و روشن هم شد که این بحث اختصاص به استصحاب تعلیقی نداره. در موارد زیادی از استصحاب تنجیزی هم همینه، فرق نمی کنه. همون مثال معروفی رو که ما هم سابقا جز مسلمات می دونستیم در باب حیض، خب اینا هم همینه، می گفتن که مثلا ذات زن محفوظه و اون حکمی که حرمت بوده حالا هم حکم بار می شه. اونجا هم نکته همینه. عرض کردیم یک تصوری در ذهن اصولین اهل سنت یا شیعه پیدا شده که هر چی جایی که حکم بر طبق حالت سابقه باشه این استصحابه و توضیحش دیگه احتیاج نداره اینقدر مکرر گفتیم، یه خودمون خسته شدیم. بقای حالت سابقه دائما استصحاب نیست. نکات فن در همون مسئله قصه حیض هم عده این حکم مسئله از ظاهر آیه مالک فعدات تحرنه از خود آیه در آوردن، حتی احتیاج به این مقدماتی که ما الان عرض میکنیم نداره، از خود آیه مبارکه فعتزل و نصائف المحیز در آوردن، اصلا ربطی به استصحاب نداره. دلیل به اصطلاح هماره است و دلیل است و دلیل قائم شده. اینجور نیست که همه به استصحاب برگرده. از قدیم یه مقداری انصافش در باب استصحاب این ابهام ها وجود داره، یا در همون مسئله متیمم که در اثناء نماز آب پیدا بکنه، عده از باب حرمت قطع صلات وارد شده، ربطی به استصحاب نداره. این خلط پیش آمده. حالا به هر حال هدف ما از این بحث این است که این خلط ها باید به استصحاب بشه، اون قسمت هایی که استصحابه. حقیقت استصحاب در نظر ما همون توسعه یقین بقاانه، هر جا توسعه یقین بقایی شد و نکته اصلیش هم ابداعه، یعنی نفس ابداع میکنه و زیربنای اصلیش هم جهل به واقعه. اگر حکم برای ما روشن نشد نفس بر طبق حالت سابقه بر طبق یقین ابداع، این اسم استصحابه، حقیقت استصحاب اینه به نظر ما اینه. اما ما اگر از لسان دلیل استفاده کردیم که این زن با انقطاع خون این حکمش عوض میشه دیگه، اون حرمت نداره، این ربطی یا حکمش هنوز محفوظه، این ربطی به استصحاب نداره، این استظهار از لسان دلیله. این نکته بر. مثلا در همون آیه مبارکه اگر ما آیه رو اینجور معنا کردیم فاعتزل النساء فی المحیض، ذات زن یجب اجتناب یا اعتزالها فی حال الحیض به خاطر حیض. خب ما اگر ذات زن فهمیدیم بعد از انقطاع اون ذات محفوظه، همون حکم داره، این ربطی به استصحاب نداره. یا اگر فهمیدیم که زن با وصف محیض این دوتا یعنی حیثیت تقییدی است، طبعا بعد از انقطاع دم جواز داره، اینم ربطی به استصحاب نداره، این که زنده استصحاب نداره، این که ربطی به استصحاب علا ای حاله ربطی به اصل عملی نداره. در این جور جاها نوبت به اصل عملی نمیرسه. این تصور کلی است که ما از بحث ارائه دادیم. پس نکته اساسی در باب استصحاب جهل به واقع و ابداع نفس بقاء حالت سابقه رو، اون متیقن رو، چون اصولا عرض کردیم اصولا اصول همینطور هم اختصاص به استصحاب نداره. اصول میاد با صور ذهنی شما تعامل میکنه، اگر تعامل با واقع شد مورد امارات و دلیله، اگر با صور ذهنی شما تعامل شد معناش اصل، مثلا اصل معناش اینه تعاملی که با صور ذهنی شما میکنه، مثل همین که شما میرین شخص داره در این عوام مثلا بنده تصرف میکنن میرن میام این عوام، این صورت ذهنی شما تصرفه، این میاد در این تصرفشون در این صورت ذهنی شما تصرف میکنه، میگه حالا که داره تصرف کنه پس مالکه، این تصرفش مراد از تصرفه در صور ذهنی اینه. خب معلوم است تصرف ربطی به ملک نداره، ممکنه قاصبانه گرفته، لکن این میاد این رو ابداع میکنه ایجاد میکنه، یا حالا عقلا این کار میکنن یا شارعه یا هر دو با یه ترتیب خاص خودش، ولذا این مبدأ ابداع هم یعنی اون کسی که ابداع میکنه و این رو اعتبار میکنه اون هم باید واضح بشه روشن بشه. ولذا دائما عرض کردیم طبیعت و اصول عملیه باید بین داده های ذهنی و اون چه که میخواین شما بار کنین رابطه باشه، طبیعتش اینه. مثلا اگر دین تصرف میکنه در عبا بگین این از پدرش به ارساسی به این رابطه نداره، تصرف کنه از پدرش نرد تلیبه بود دقیقه بکنه، میبینین تو عبا تصرف میکنه پس معناش اینه که ارث بهش رسیده، این رابطه نداره. این نکته خیلی فنیه، همیشه باید اون رابطه. ولذا در خیلی از موارد علم اجمالی و مشکلی که در اصول پیدا شده دنبال این بحث نرفته، انشاءاللهشون آخره بحث استصحاب یه مقدار از اصول عملیه خواهد ماد، اونجا هم عرض خواهیم کرد یه رابطه ای هم باید پیدا بشه، مثلا حدوث شی باید یک رابطه با بقایش داشته باشه، اون صورت شما از حدوث شی یک رابطه با بقا، مثلا فرض کنید قاعده سوق مسلم، چون شما گوسفند از دست مسلمان گرفتین پس این شما حکم به تزکیه بکنید، قصاب مسلمانه، اما شما اگه از دست قصاب مسلمان گرفتیم مثلا گوسفند مال قومه، این رابطه ای نداره، ممکنه قصاب قوم باشه گوسفند مال قوم نباشه، ببینید بین این دوتا. لذا نکته فنی در باب اصول عملی چه عقلاییش چه شرعیش باید بین اون صورت ذهنی و اون اصلی که میخواییم رابطه برقرار بشه، شما هم بخواین یک اصل عملی قرار بدین روشن شد نکته. مثلا بگین آقا من از دست یک قصاب قومی خریدم پس گوسفند مال قومی، این رابطه نداره، قصاب قومی باشه گوسفند در جدیو، اما قصاب مسلمان رابطش با تزکیه محفوظه، قصاب مسلمانه از دست قصاب مسلمان گرفتین گوش مزکاست و گوش قابل مصرفه. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، این نکته های فنی است که در باب اصوله، اصول نکته های فنیش اینه، فرض جهل به واقع اگر از لسان دلیل استفاده کردیم جای جهل نیست و نتیجهش ابداع نفسه، ابداع نفس به اون صورت ذهنی است، یک رابطه بین این صورت ابداعی و اون صورت ذهنی هم باید وجود داشته باشه الا بی ربط میشه. ما در شرح قاعده تجاوز زیر کرارن عرض کردیم شما در حال سجده شک در رکوع میکنید میفرماید بلا قدر کرد، چرا چجور این صورت ذهنی رو ابداع میکنه؟ میگه تو در حال نماز هستی، نماز اجزا و شرایط معینی داره، مثلا قیام است و مثلا اون حمد و قل هو الله و بعد رکوع است و بعد سجود است و شما حمد و قل هو الله یاد میاد، رکوع سجودم که الان هستی، حالت هم که حال نمازی است، میدونی رکوع هم باید در وسط باشه، ببینید این مجموعه که جمع میشه میگه بلا قدر کرد، با اون مجموعه میگه وقتی دقت ولی اگه در حال نماز نبودین مشغول مثلا سجده شکر هستید بگید آقا من رکوع کردم، چه ربطی داره ببینید سجده شکر با رکوع چه ربطی داره؟ این چون آمده میگه بلا قدر کرد، این مجموعه رو این مجموعه روشن شد، این صورت ذهنی رو میبینه با اون مقدمات نتیجه گیری میکنه بلا قدر کرد، عنایت میفهمه. این ضابطه عمومی است که در باب اصول عملیه هست، ولذا این مسئله که موضوع مثلا آیا ذات زنه یا موضوع مسئله زن با حیزه، این اصلا ربطی به اصل عملی نداره، این کجاش ابداع نفسه، این استظهار از انسان دلیل، این استصحاب نیست، این اصلا ضابطه. لیکن میگم یه تسامحی در طول تاریخ پیدا شده، حالا اسمش تسامح نگذاریم، حالا ذهنیتشون این شده که اینو ما با استصحاب درست میکنیم، ولذا وقتی آمدن اشکال کردن، اشکالشون بود که با استصحاب احکام الهی نمیتونه اثبات. در حقیقت این اشکال که استصحاب در احکام کلی جاری نمیشه، این نکتهش این بود، نه اینکه استصحاب جاری میشه یا نمیشه. البته در احکام الهی طبیعتاً جای استصحاب نداره، اما اضافه بر اون نکته این بود که در مثل این احکام الهی ما از دلیل استظهار میکنه. مثلا از دلیل استظهار میکنیم فلم تجدو، این فلم تجدو اطلاق داره یا نه، الان آب پیدا کرده، اگر اطلاق داره شامل بسات نمازم بشه. وقت میاد میگه دلیل دیگه هم داریم که حرمت قطع صلات. خب این چرا توی استظهار داره؟ تمسک به اطلاق لم تجدو یا تمسک به دلیل حرمت قطع نماز، این چه ربطی به ابداع داره؟ چه ربطی به استصحاب داره؟ هیچ نکته ای ربطی به استصحاب نداره. لذا خوب دقت بفهمیم مشکل اساسی که برای این آیین پیدا شده اینه. خیال میکنن اینجا مشکل رو از راه استصحاب حل میکنن که اصلا به نظر ما ربطی به استصحاب نداره. و همچنان که مرحوم ناینی فرمودن این مسئله اساسش اونه. نکته سوم، اصلا این ناینی چهار مطلب در اینجا خلاصش ما و دیگران حال اختصاص دارن. یکی این که خود استصحاب تعلیقی جاری میشه یا نمیشه، یکی این که معیار در بقای موضوع صدق و عرفیست یا به اصطلاح یعنی خلط شده بین بقای موضوع و خود عناوینی که در لسان غیر عقد شدن، یکی این که در ما نحنفی در این مسئله انگور شبهه به اصطلاح بقای موضوع داره که موضوع عوض شده، یکی هم تعارض دو تا استصحاب تنجیزی و تعلیقی. این چهار تا مطلب بود که من اون ناینی فرمودن. طبق این تصور ما اصل مطلب سومیه، اصل این مطلب سومی بوده و اون سومی هم به این لحاظ بوده، اصل لحاظش این بوده که آیا موضوع باقیست یا باقی نیست. نکتش این بوده، همونطور که ایشون فرمودن. و این که آیا موضوع باقی هست یا نه برمیگرده به استظهار از لسان دلیل. استظهار از لسان دلیل به این معنا با ارتکازات و عرفی، چون میامد عرف میگه بین قوره و انگور ما فرق میبینیم، قوره و انگور، اگر ذات این میوه انگور شد خشکم بشه هنوز همون حالت داره. نکتهش این بود. مثال هم زدیم، مثل شیر رو میریزن توی دستگاه خشکش میکنن، پودر شیر، شیر رو خشک. خب این میگن این همون آثار شیر رو داره، چون همونه، آبش گرفته شده. چون عرض کردم یک تصور کلی وجود داشت، حالا این نظر علمی چی نداشت درسته من کار ندارم، یه تصور کلی وجود داشت، شی که خشک میشه آبش چقدر میره، رطوبتی که درش بود میره، اون جرمش و خصائص اصلیش میمونن. حالا این چه مقدار درسته نمیخوام وارد بحثش بشم، این یه تصور عمومی. نعنا رو خشک میکنن، تره رو خشک میکنن، جعفری رو مثلا خشک میکنن، این خوش کردن، گل سرخ خوش، گل محمدی رو خوش میکنن، این خوش کردن کار خاصی نمی کنه، آب میره، لذا اون مواد و اون جرم میمونه. وقت اگر آب آمد باز همون برمیگرده. این تصور عمومی، شیر رو خوش میکنن میشه شیر رو خوش. آیا حکم شیر اول داره؟ اگه شیر اولا نجس بود بعد شیر خوش و شیر خوش هم نجس، بعد دو مرتبه بهش آب اضافه کردم، باز شد چیر عادی، هنوز هم نجسه. این بخاطر بقای موضوع استصحاب نیست. این تصور چنینه که ما آب رو گرفتیم دو مرتبه آب برگردیم، آب جوشیده، آب رو دو مرتبه برگردوندیم، این دو مرتبه میشه خودمون، این ربطی به استصحاب نداره. عرض کردیم آب انگور رو جوشوندن حرام شد، رفت تا ذهاب ثلثین شد حلال شد، بعد ادامه دادم پودر شد، پودر آب انگور، بعد دو مرتبه بهش آب اضافه کردن شد آب انگور، هنوز هم حلاله. این به خاطر استصحاب نیست.
شکل اینجا تصور
داره استصحاب
نیست.
نه چه تشکل
نباشه
دیگه، نیست دیگه، این شیر همون شیر
فهم استصحاب داریم
فلزوم هم میگیم استصحاب من نداره.
اینا اگه شک بود ممکن
این شک ممکنه پیدا بشه، لکه ما شک با دلیل به اصطلاح حجت برداشتیم، نه با استصحاب، با اصل عملی
شک بدویه، یعنی با
اندرگیه و توجه برداشته میشه. همین مثالی که زدم، حالا مثال دیگه بزنیم که بازی فرض کنیم شیر رو جوشون، این آب انگور رو جوشون، ذهاب ثلثی یعنی غلیان پیدا کرد، حرام و نجس شد. قبل از ذهاب ثلثی مثلا 5 کیلو شیر بود، 5 کیلو آب انگور بود، غلیظ بود، به 3 کیلو که رسید خشک شد، شد بود. این پودر هم نجسه هم حرامه، این پودر هم نجسه چون با غلیان حرام شد نجس شد، هنوز هم نجسه. حالا آب توش ریختن باز دوباره 5 کیلو شد صاحب، هم نجسه هم حرامه. این رفتی به استصحاب نداره. این مثالش حالا تنجیزی بود که قبلا نجسه. حالا فرض کنیم مثلا به این که این آب انگور رو به جای این که به جوشونه گرم، آخه میدونید دستگاه هست که فقط گرم میکنه بخار میکنه و تبدیل به پودر میشه، به غلیان نرسید، فرض کنیم به 70 درجه، با 70 درجه حرارت این آب انگور رو گرم کرد تا فرض کنیم 5 کیلو شد 3 کیلو، 5 کیلو شد 3 کیلو پودر شد، اما حالت غلیان پیدا نکرد، چون پیدا نکرد حد پاکه.
حالا ما نتونستیم یه طرف را تشخیص بدیم، نتونستیم استظهار بکنیم، بخش...
اگر نتوانستیم استظهار کنیم به خاطر بقای موضوع و صبر حالت نفسانی خودمون احتیاط باید بکنیم، نتونستیم احتیاط دیگه، چون نمیدونیم آب انگور جدید یا دقت بکنیم. یه مثال زن برای تجهیزیش که به غلیان آمد، بعد از غلیان قبل از ذهاب ثلثین پودر شد، خب این پودر به نظر ما هم نجس هم حرام، دو مرتبه روش آب ریختن آب انگور شد، این هم نجس هم حرام. حالا اگر قبل از این که به جوش نیامد، فقط گرمش کردن، هی گرم کردن، هی بخار کرد تا تبدیل به پودر شد، دستگاه مخصوصه دیگاه مخصوص که میچرخه مثلا درجه جوش نمیرسه، این هی میچرخه تا پودر شد، 5 کیلو شد 3 کیلو، خب چون نجوشید حرام نشد، اون فرض اول جوشیدن بود، این دومینه باز روش آب ریخته میشه آب انگور. یعنی طبق تصور مرحوم ناینی اینجا گفته اصحاب تعلیقی، مثلا اون اولی تنجیزی بود، اینجا میگه حکم فعلی نشد، چون نجوشید حکم فعلی نشد، اون فرق نمیکنه در نظر ما، هیچ فرق نمیکنه، او فکر میبینه در هر دو بقای موضوع، یکیش تنجیزی است و اولیشون یکی تعلیقی، فرقی در این نکته نداره. اگر نجوشید خوب دقت بکنید غلیان پیدا نکرد، اما هی توی دیگ چرخوندنش تبخیر شد تو 70 درجه تا تبدیل به پودر شد، خب طبعا چون نجوشیده نجس نشده حرام نشده، اون پودر نه نجسه نه حرامه، روش آب ریختن دو مرتبه شد آب انگور، نه نجسه نه حرامه. حالا شما بگید این اگر سابقا مثلا توش بی جوش می آمد حرام می شد، حالا هم همین چیزی نداره، این سابق اگر نداره اصلا داری می شود، این حساب تعلیقش رو همین مثال، این اگر دارد اگر برمی داره. دو تا مثال زدن، یکیش تعلیقی بود که شنجیزی در مورد واحد در همین آب انگور. پس اون چه که در این مسئله الان مطرحه در حقیقت این نکته است که این اثر مال جرم انگوره، آب از خودش باشه یا اون خشک بشه آب، دو مرتبه آب اضافه کنی، آبی که از جرم انگور باشه این خصلت رو داره، آب غوره این خصلت نداره، آب انگور این خصلت داره، سرکه این خصلت نداره، آب سیب این خصلت نداره که اگر جوشید حرام بشه، حکم شرعی است. و این برمیگرده به استظهار، یا استظهار میکنیم که جرم هنوز محفوظ، آب همون آب، جای این است که بگیم با غلیان حرام میشه، یا استظهار نمیکنیم، خوب دقت بکنیم، یا استظهار نمیکنیم، میگیم آب با غلیان حرام نمیشه، در نظر عرف آب کشمش یه چیزه، آب انگور یه چیزه، خب این اشتباه نشه، نه اینکه یک مطلب مسلمه ما بگیم اصلا این جای استصحاب، خوب دقت کن جای استصحاب نداره، یا این آب کشمش همون آب انگوره، خب در صورت غلیان حرام میشه، یا آب کشمش در نظر عرف غیر از آب انگوره، خب در صورت غلیان حرام نمیشه، این چیزی نیست. اون وقت این برمیگرده اگر ما استظهارمون تموم نشد، استصحاب نمیاد اینو درست بکنه، مشکل کاری تصور آقای من چه اینجوری شده، استصحاب نمیاد میگه این با اون یکی یا این با اون دو تاست، جرم انگور مراد بود یا نه، کار استصحابی نیست. این دو احتمال، خب طبیعتا در این جور مسائل بنای علما این است که اگر دو عنوان باشه شک بکنیم احتیاط جایی میشه، پس اگر آب کشمش جوشی احتیاطاً ترک بکنه، یا میاد استظهار میکنه نه آقا اصلا کشمش در نظر عرف یه چیز دیگری است، در نظر علم یه چیز، کشمش مثل قوره است، اگر ذات بود خب ذات همین انگور قبلا قوره بود دیگه، فهم نمیکنه، قوره ذاتن یک چیزه، انگور ذاتن یک چیزه، کشمش هم ذاتن یک چیزه. اگر ما اینو استظهار کردیم، خب آب کشمش غیر از آب انگوره. این بر میگرده به استظهار، یعنی بر مثل همون استظهار در زن فرق میکنه. اگر ما فهمیدیم که وقتی انگور شد برای ذات این انگور این خصلت هست، آب بهش بخوره به جوش بیاد این حرام میشه، فرق نمیکنه انگور باشه یا تبدیل به کشمش بشه. اما اگر استظهار کردیم نه، عنوان انگور و کشمش مهمه، این دوتا عنوان در نظر عرف آب انگور غیر از آب کشمش. پس اصل مطلب به نظر ما همون مطلب سوم ایشونه. و اما مطلبی که ایشون فرمودن بقاء موضوع عرفن، که عرفن عمده صدق بقا نه عنوان، اون در بقا در اینجا مراد به رجوع، این هم خیلی مطلب واضحی نیست. یعنی اینطور مثلا ایشون میگه در زنی که مثلا من از من از طرف ایشون زنی که خونش منقطعه عرفن میگن باقیه، راسته عرفن میگن این زن باقیه با انقطاع خون عوض نمیشه، اما بحث سر این نیست. من تعجب میکنم من چون میگم در یک ذهنیتی، بحث سر این است که از دلیل چی استفاده میشه، ذات زن حرام شده یا زن با عنوان خون حرام شده، این ربطی به اون نداره که موضوع باقی یا نه. این استظهار از دلیله، میگن این استظهار از دلیل با استصحاب متاسفانه در کلمات ایشان خرج شد. پس در باب استصحاب که خواهد آمد، ایشون خواهد گفت نمیگه بقای موضوع، میگه اتحاد قضیه متعقده و مشکوکه، اونجا ایشان رو شرح خواهیم داد. در باب استصحاب اونی که مهمه این حالتی که ما میخواییم الان اثبات بکنیم توسعه حالت سابق باشه، عمدش اینه. و این حالت هم مراد موضوع خارج نیست، اون صورت ذهنیست، ادراکیست که ما داریم. اگر جوری شد که اون صورت ذهنی استمرار اون نباشه، به حساب بقا اون نباشه، اون درستی کاری به بقا موضوع به این معنا نداریم. این بقا موضوع مال این نحوه استصحابه، مثل استصحابی که در باب زنه، در حقیقت استصحاب نیست دیگه. حالا من میخوام وارد شرح این نکته بشم، طول میکشه، انشاءالله تو اون تنبیهی که توی این موضوع درباره این مطلب هست اونجا انشاءالله هست. تنبیه بعدی که اون تعارض هم که واضح شد، یا اینجوری سوانسل در هم در تو عرض هم دیگه نیستن که تعارضی پیش بود. پس مطلب اول و چهارم ایشان درست نیست، اساس مطلب سومه. مطلب دوم هم باز مشکل داره، یعنی نکات فنی دیگری داره که در اینجا انتباهش مشکل، انتباه نداره نه که مشکل. این راجع به بحث استصحاب
تقدیر یا حسی، همون استصحاب نکردم
بلا
تو تقدیر یا حسی همون دیب صحاب های اینجام دارم استصحاب نمی کنم.
استصحاب در کجا آقا؟
تقدیر یا حسی،
اون که جای استصحاب نداره. خب اون که واضحه، نه اون که تغییر باشه، تغییر ظالم قبل نفسه، ولی این استصحابه. البته اونجا هم میشه گفت با آمدن اون ذات آب حرامه یا آب با وصف رنگش حرامه، اونجا هم میشه هم یعفظه. من از کردم آقایان در حقیقت خوب دقت بکنید، کسانی که از اول صدر بعد از صحابه شروع کردن به مسئله استصحاب قبوله که در شبهات حکمیه، من فکر میکنم نکتشون این بیشتر بود که استظهارها درست نیست، این ربطی به استصحاب نداره. مطلب بعدی همه جا نه بر جا استظهار نیست. یا مثلا فرض کنید که حرمت قطع صلات گفتیم، دلیل حرمت قطع صلات اجماعیست، اینجا رو نمیگیره، این جای استصحابه. عمده در باب استصحاب اینه بگیم این صورتی که بود این رو ادامه بدیم. مثلا دیروز زد زنده بود، میگیم امروز زنده، این ربطی به استظهار نداره. در موضوع احسن تو خیلی روشن واضح میشه این استصحاب. چرا؟ چون ما یه صورتی از زید در دیروز داریم، میخوایم بگیم امروز هم اون صورت بکشیم، میشه استصحاب. این درسته، این استصحاب. اما این که برگرده به استظهار و به دلیل و به قیام، اون ربطی به استصحاب نداره. علایهانه به نظر ما یه مقداری در قضایا اون روایتی هم که پیغمبر نقل شده اهل سنت در باب استصحاب هستم، دو تا روایته، یکی در اون احتمال حدث در نماز که همون که من عرض کردم، خب اصل عدمش، یکی هم این که مثلا اساط العدم در باب رکعات، اینم هر در موضوعه، اونم به هر دو برمیگه به صورت ذهنی. میگه تو سرکت مسلم انجام در ذهن صورت چهارم نیست، پشت تو از نماز چهارم بکن و همون که در صورت ذهنتی اکتفا بکن، میگه استصحاب میشه به اصطلاح آقای یا اسارت عدم رکعت رابعه، یا حالا اونم برفرض اشکال بکنه میگیم استصحاب نیست، تعبد صرفیست. به هر حال اون مثال اولم اجمالا بد نیست، اونم برای استصحاب خوبه. و عرض کردیم ادعای از اهل سنت مثل خود ماله اون در شک در حدث خارج از نماز هم قبول نکرده، تعبدش تو نماز. وقت اینا از اون مورد مثال تعدی کردن به مطلق موضوعات خارجی، از مطلق موضوعات خارجی تعدی کردن به مطلق احکام شرعی، از اون تعدی کردن حتی به احکام تعلیقی. خیلی حرفا عجیب غریبیه دیگه اینا. تعلیل ها بشه اون
جواب میده
کدام تعلیل ها؟ اون یکی جوابش دادیم. اولا این روایت ها مشکل هم مصدری داره، سند یعنی مشکل مصدری داره این روایت، هر سه روایت داره. لزام عرض که مرحوم صدوق در فقیه هیچ کنون این سه روایت نیورده، ظاهر ابن ولید قبول نداشته. بعدش هم فعنه که کنت علا یقین موضوعی مثلا احتمالا قاعده مختزیمانه باشه که مرحوم آشان خالی قاعده، احتمال قوی داره که فعنه کنت علا یقین موضوعی اشاره به حدیث پیغمبر باشه، و همون حدیث پیغمبر که اگه شک کردی فانک تعلیلش تعبدی باشه، که اخباری ها اینه میگن، اخباری ما احتمالاتش هست دیگه، وضوحی در استصحاب نداره. این راجع به این. و از اون قاعده که اگه ما اون رو یه قاعده قرار بدیم مثل اهل سنت الیقین لا یزول به شک، از که از این قاعده مثلا مثل جلالیسی 8 قاعده در برده، حتی قاعده اساط الحقیقه اساط العموم هر چیزو عجب برید الان کیف ماکان اینا هم رو نمیشه فعلا قبول کرد. اونان تب تنبیه هفتم، تنبیه بعد از این راجع به استصحاب عدم نسخه. از کلی مرحوم ملا محمد امین استرابادی فرمودن که استصحاب حجت نیست الا استصحاب عدم نسخ اجماعا حجت. اون وقت اصحاب متأخر ما دو تا استصحاب عدم نسخ تصویر کردن، یکی عدم نسخ شرایع سابقه، یکی عدم نسخ در این شریعت. که عدم نسخ شرایع سابقه اصطلاحاً استصحاب شرایع سابقه هم بهش میگن، یا استصحاب بقا احکامی که در شرایع سابقه بود. طبعا بنای اصحاب یا اهل سنت تو این مسئله که متعرض شدن احکامی که در قرآن آمده، مثلا راجع به یحیی آمده سیدن و حسورا که ازدواج نکرده معلوم میشه ازدواج نکردن مثلا ممدوحه، با اینکه در روایات ما ممدوح نیست، ازدواج ممدوحه. پس بیاییم بگیم این حکم رو استصحاب که اگر بکنیم استحباب عدم ازدواج وقت با این روایات معارض میشه، وقت چی کار بکنیم؟ اینجور یا لمن جاء به حمل و بعیر، حمل و بعیر یعنی یک بار شطور و بار شطور مجهوله، پس میشه عوض مجهول باشه، چون این اینجور مواردی از این قبیل رو به عنوان استصحاب شرایع سابقه. یه استصحاب دیگه داریم، استصحاب نبوات سابقه، اون باز غیر از اینا اشتباه نشه، اما اشکال معروفی که میگن اون یهودیه به مرحوم بهرون کرد که ما و شما هر دو بر نبوت حضرت موسی معتقدیم و شما میگید پیغمبر اسلام هست، ما قبول نداریم، استصحاب بقای نبوت حضرت موسی چون متفقان علیه، با هر دو درش شریکه. و این در همین 200 سال اخیر رخ داده، اگر راست باشه اونا بشه. البته یه رساله ای هست مناظره مرحوم بحرالعلوم با علمای یهود، یه منطقه ایست که الان چفل بشونی، همون زلکفر که در قرآن هست، زلکفر اصطلاح عربی معاصر چفل از کوفه که کمی مسابقه می نازیم طرف کربلا، اولین شهره که بعد توی حاشیه فرات به نام چفل بشونی. اینجا یهودی ها بودن، هنوز هم هست آثارشون، حتی آثار قبورشون ها هست، ادعا میکنن زلکفر پیغمبر هم اینجا بوده. و بعد از تشکیل این دولت قاسبی که به اسم اسرائیل هست، اینا دیگه هجرت کردن سال 48 اون تشکیلات درست کردن، هجرت یعنی هجرت کردن بیرون کردن یهودی ها از عراق هم 53 سه سال 5 سال بعد از تشکیل این دولت اینا رفتن. ما خب جاشون هم بستن، اما هست آثارشون، یعنی یهودی ها اونجا بودن. مرحوم بحرالعلوم در یک سفر کربلایی که میرفت یا غیر کربلا الان با ایشان مباحثشون میشه، اما این مباحثه در اون اخبار رضا و حضر رضا منصوبه. به هر حال یه مباحثه نسبتا مفصلی هم مرحوم بحرالعلوم از اون نسبتا چون رساله ای شده مرحوم بهرامون با اینها دارن چاپ شده اخیراً، یکی از این مستشرقان توی بساط بابین زنکی آلمانی چاپ کرده، خیلی تعجب‌آوره واقعا مناظر مرحوم بهرامون با این عالم یهودی. حالا غیر از این استصحاب که من توش نیدم، یادم نمیاد چون خوندم اون مناظره، اما استصحاب یادم نمیاد توش باشه. اما تعجبی که برای ما داشت احاطه مرحوم بر توراته و بر افکار یهودی ها، خیلی عجیب، منم باور نمی کردم. خیلی قشنگه، رساله قشنگه، مخصوصا در این تحقیق اخیر مطالبی رو که ایشون از تورات نقل می‌کنه در حاشیه آدرس داده، مثلا سفر کذا، سوره کذا، آیه کذا، فصل کذا. قرض به این که این هست، این چاپ شده و خیلی هم دلالت بر تبحر مرحوم بر، واقعا برای من هم تعجب آور بود که مرحوم بهرامون اینقدر احاطه بر افکار یهودیا داره و مطلع بر تورات و علایه. حالا یک استصحاب شرایع سابقه داریم، یک استصحاب نبوات سابقه داریم، این دوتا باید دیگه اشتباه نشه. الان این بحثی رو که اینجا دارن شرایع سابقه است، اگر حکمی در شرایع سابقه بود آیا میشه استصحاب کرد یا نه؟ اون وقت مرحوم شیخ هم داره و گفتن اختلاف موضوع، بعدشون فرضایی کرده و همون آینی آقای خویی هم مطالب نوشتن. به ذهن ما میاد که این مطالب خیلی علمی نباشه. عرض کنم حضورتون که اولا کلن اموری که مربوط به قانونه این رو با استصحاب و ابداع نفس نمیشه درست کرد، سابقه باشه یا لاحقه باشه، این که کلن، این که اصل کلیه مطلب. و اما شرایع الهیه اصلا قانون بشری نمیشه درست کرد چون به شرایع الهی، و این به جای استصحاب، خب این بررسی میخواد، نه اینکه با استصحاب و ابداع نفس که درست نمیشه، این باید بررسی بشه. مجموعه شواهد اولا نشون میده که انبیاء سابق حتی قول العزمشون مثل حضرت ابراهیم یا حضرت موسی یا حضرت عیسی، شواهد حاکی نیست که اینها برای جمیع زمانها و برای جمیع افراد بشر و جمیع انقا صحبت ها از موسی یا بنی اسرائیله. یک جا مثلا که ای بشر من وظیفه اینه که تمام بشر و ما اصلنا که الا للناس کافه، این فقط از خصائص این شریعت مقدس هم، هیچ یک از شرایع سابقه چنین عمومی که تمام زمانها و تمام افراد بشر رو تا روز قیامت شامل بشه که ما اگه شک کردیم ما هم استصحاب بکنیم، اصلا هم چیزی نداریم، کلا نداریم. و اصلا معلوم نیست، فرض همینه که از یوسف فرمود ولی من جایبی حمل و بری و عربی زعیم، اصلا این برای چون بعضی از ازرار داره که مثلا بنی اسرائیل در یه روز 70 تا پیغمبر سر بومی بده و یه عدد 124,000 پیغمبر هست، یاده من سابقا هم نمیدونم اگه باز نگاه کردیم سابقا این سندش هم معتبر بود، این روایت که خداوند 124,000 پیغمبر فرستاده سندش معتبر، و از شواهد قطعی مجموعه روایات در میاد که در زمان واحد چند تا نبی بودن، مثلا حضرت موسی که مبعوث شد پدرخوانش هم شعیب زارن زنده بود، اینطور نبود که حتما فوت بکنه یکی یکی برسه بشه. علی حاله اصلا معلوم نیست، برفرض هم حضرت در حکم حضرت یوسف چنین چیزی بود، برای خود زمان ایشان توسعه داشته باشه، چرا رسه برای زمانها تا روز قیامت و من جمله شک بکنیم برای شریعت مقدسه، اصلا چنین چیزی ما نداریم. اصطلاحاً حالا بخوایم اصطلاحاً بگیم، بنای آقایان این است که قضایای محمله به اصطلاح منطقی ها در منطق به حکم قضیه جزئی هستند، قضایای مثل مساجد بر مأمورات، اگر مساجد جمعه مضاف افاده عموم نده، اما در اصول اگر مقدمات حکمت درست بشه در حکم کلیه هستن، درست بکنید قضایای محمله تو منطق در حکم جزئی هستن چون تابع واقع قدر متقن واقع میشه قضای جزئیه، اما در اصول اگر مقدمات حکمت آمد همون قضایای محمله میشه کلیه اطلاقش میگن اون قضیه، مثل اعلی الله البیت. این به حسب اصطلاح منطقی، البته این که تعبد انشاءه، لیکن به حسب اصطلاح منطقی قضیه مهمله است، مثلا البیع و حلال این قضیه قضیه مهمله در اصول با مقدمات حکمت میشه کلی، در اصول میشه کلی، اطلاق پیدا میکنه تمام موارد میگه، مخصوصا اون که اطلاق شمولی هم قائل نداره، محل اشکالی این اصطلاح. اما خوب دقت کنید در شرایع سابقه اگر مثلا لمن جائبی حمل و بری، اصلا این قضایا اطلاق نداره، اینجا قضایای مهمله قطعا جزئی هستند، نه اینکه احتمالا اینا در حکم قضایای جزئی هستن، اطلاقی عمومی که شامل همه افراد بشر الی یوم القیامه اینجوری در شریعت ما اصلا چینچی برای زمان خودشون هم نداره، زمان ما اصلا برای زمان خودشون و ما ارسلنا که الا للناس کافه ندارن، چه برسه به زمان ما. پس این مطلب که اصولا احکامی که در اونجا هست احکامی که اصلا اطلاق نداره، جای شبهه استصحاب نداره، احکام محدودی است که اون پیغمبر میگفته برای همون پیغمبره
و زمان باشه
هر دنیا احکامی
برای
پیروان خودش هیچ دلیلی نداره به دیگران بخوره. اصلا مضافاً به این که بله یک روح کلی هست، این روح کلی شرایع الهی است، اون که اصلا قابل نسخ هم نیست، جای بس در نمیاره. مثلا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب، ارسلنا رسلنا، تمام انبیاء الهی آمدن، لیقوم الناس بالقسط، این لیقوم الناس بالقسط یک هدف کلی است که از آدم تا خاتم و تا قیامت مراعات میشه، این قابل نسخ نیست اصلا، این لیقوم الناس بالقسط این قابل نسخ نیست که با استصحاب درستش بکنیم، شک بکنیم با استصحاب درستش بکنیم، این لیقوم الناس بالقسط هدف اساسی انبیاست و قابل اصلا نسخ نیست که ما بیایم شبهه بکنیم و بعد استصحاب عدم نسخ بکنه. یک اهداف کلی انبیاست، مثل همین مثال ارسال و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، بگیم نه در زمان ما عبادت فرض و برداشته شده، مثل اینکه که بعضی میگن دراویش مراویش هستن نرم میکنه الان این کیف ماکا، اینجور چیزا اصلا قابل نسخ نیست، اون اهداف کلی و اغراض کلی و اون خط کلی رسالت و سما و وحی آسمانی که به این تعبیر قرآنی لیقوم الناس بالقسط، این اصلا جای شبهه نداره که بگیم مثلا حضرت موسی قیام قسط کردن اما در شریعت ما شک داریم استصحاب بقایش میکنیم، استصحاب بقای لیقوم الناس قابل شک نیست. و کذالک اهدافی رو که به عنوان خود پیغمبر اکرم که ظاهرا هدف اساسی این بوده که خداوند متعال بفرماید این اهداف کلیه، النبی الامی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة به سایه چی و ينهاهم عن المنكر شان نمیدونم و يضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم يحرم لهم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات. این در حقیقت قرآن میخواد بفرمایه این درسته شما اوصاف این پیغمبر اینجوری در تورات می‌بینی، لكن در واقع این نیست، چون تو یهودی‌ها از امور حلال حرام مثلا پی چربی بودن حرامه، حرم و علی انفسه، بس قرآن می‌خواد بگه طیبات الهی حلال می‌کنه پیغمبر اکرم، لكن این خوب دقت کنید اینجا خطاب اینجا راجه به رسول الله، لكن هدف جدی این است که تمام به انبیاء الهی این کارو می‌کنن، خط انبیاء الهی یا و انهم اسرام سنگینی ها رو برمیدار و قل و زنجیر ها و فکرهای جاهلیتی که در ذهن انسان هست، امور اوهام خیالات تقالید بد اعراف بد اینها رو بر... این در حقیقت بله چرا مثلا خداوند در باره فرض در تورات این رو یه جدو مکتوبه، یعنی میخواد بگه که این یک هدف کلی است، اون چی که شما به موسی علیه السلام به حضرت موسی نسبت میدید باطله، چون حضرت موسی با پیغمبر اکرم در یک خط هم و این اوصاف پیغمبر یضع عنهم اسرهم یأمرهم بالمعروف یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث، اینا خطوط کلی شرایع الهی هم. این خطوط کلی شرایع الهی قابل تغییر نیستن اصلا، این خطوط کلی الهی اینا قابل استثناء اصلا شک توش نمید کنم استثناء بکن اولا ها وقت میمونه یک دو سه تا حکم فرض کن لمن جاء به حمل بعید، حالا اون اینقدر شبهه داره، اولا گفتن حمل بعید مراد بار شطور نیست، این کنایه است، حمل بعید مثلا 140 کیلو کنایه، این نیست که هر شطوری جوان باشه پیر باشه قوی باشه ضعیف باشه، این نه یک کنایه است، مثل شبر در روایات ما آقای بحث داره اون که مثلا انگشت شبر یعنی وجب زن هم معتبر یا نه وجب بچه هم معتبر. خب ما اونجا عرض کردیم به احتمال بسیار بی شبر کنایه از یه مقدار معینیه، ولی مردان فهم میکنیم مقدار بچه بگیم مقدار زن بگیم که خب نمیشه یک کار عوض بشه با شبر یک مرد یک کم بشه با شبر یکی نشه، آخه این که اصلا قابل تعقل نیست که. لذا گفتیم حدود 22.5 تا 23 سانت، احتمالاً 23 سانت مادر شبه 23 سانت، مثل الان قدم در لغت انگلیسی، مثل فوت. فوت در لغت انگلیسی نه به معنی قدم حلق و قدم رو فرق میکنم، 29 سانت خورده ایه، تبدیلش کنم به یه عدد ثابت. این اصطلاح بوده من جوابی حمل و بعید، اصطلاح بوده مثل 140 کیلو 150 کیلو، نه اینکه به شترها فرق بکنه، یه شتر جوان، یه شتر باحاله، یکی بیحاله، این اصلا همچی تصور خیلی عرفی نداره اصلا در اون زمان. حالا غیر از اینجا الی آخر، اصولا احکامی که در شرایع سابقه بوده، این احکام جزئیش که اگر بفهم اینو اصلا اطلاق نداره که شامل زمان اصلا خودشون هم بشه، چرا زمان بعد که زمان پیغمبر باشه. مضافاً به این که در اون روایت معروف داره که چون این عمر میگن تورات بلد بوده میخونده، عبری بلد بوده میخونده، یه روز پیشه چند سند داره، نه یک سند، حالا تعابیرش هم مختلف، پیش پیغمبر بودیم شده که هم تورات رو خونده، کلم پایین بود به اسلام و نگاه نمیکرد، سرم بردم بایدم، حضرت رنگ صورتشون سرخ شد، ناراحتن عصبانی شد، بعد گفتم اعوذ بالله من قضا رسوله، بعد حضرت فرمودن لوکان موسی حیان لما وسعه الا ان یتبعنی، اگر اونم زنده بود و باید تابع بعد میشد. یعنی اینطور نیست که این شبهه بیاد که احکامی که در شرایع سابقه بوده پیغمبر اکرم بخواد، این پیغمبر اکرم یک وظیفه، ولذا ما کلان عرض کردیم مثلا معنای خاتمیت این است که جمیع حقایق وحیانی که در جمیع انبیاء سابقه بوده تا زمان ایشان تماما تبیین بشه و این وحی ربانی تکمیل بشه تا روز قیامت. این با این نکته فنی وحیه، ولذا در تمام این من پس اگه ما گفتیم حمله وری بارشوتار مجبوله، خب نه نبی و عنال غرم، اون نه نبی و عنال غرم جلوشو میگیرم، دنبال این نمیریم که بگیم اون حمل و بعیر با نه نبی و عنال غرم تعارض دارن، یکیش استصحاب، از اینجای استصحاب نیست، اصلا چنین اطلاقی نداره، چنین حالتی نداره که بخواد زمان پیغمبر شامل. ولذا به ذهن ما میاد این استصحاب شرایع سابقه بین معنا معنای محصلی نداره. و اون سیدن و حسورا جبه یحیال مثال از من روشن نیست که باب مندوبیتش باشه، شاید یه خصیصه فردیه، یه فردی هم زمان مثلا زکریا پدر ایشان، خب برای پدر ایشان حسور بودن مستقل و بچه دار نمیشد که، خب این حسور بودن یه خصیصه فردی باشه. بله خب پیغمبر اکرم بیان فرمودن، اصلا یه روایت داره که ثلاث من سنن مسلمینی که مرسلین هستن، که یکیش هم همین زن گرفتنه مسئله ازدواجی، اصلا به عکس او آمده. اگر بر فرض اون آیه رو حمله به این معنا بکنه، به معانی دیگه نگی، فوقش میشه حالت فردی، یه خصوصیت فردی شخصه که این قطعا قابل سریان نیست، اصلا پدرش هم نمیگه چه بسه به دیگران، این قابل سریان نیست. به هر حال شرایع سابقه جزمن و قطعا شبهه جایی برای استصحاب اونها وجود نداره، که این بعضی از کلماتی که هم تو در کلمات اهل سنت برای تفرج ذکر شد. و اما استصحاب این شریعت خود ما، استصحاب عدم نسل که گفتن، اصولا عدم نسل جز اصول قانونی است، استصحاب نیست، ابداع نیست، بنای قانون بر همینه، اصلا بنای قانون بر این است که وقتی جعل میشه استمرار داره تا ناسخ بیاد. خوب دقت کنید، کما اینکه اصل جعل قانون باید به تنجز برسه، ناسخش هم باید به تنجز برسه. تنجز یعنی وصول مکلف، چطور خود قانون تا به مکلف واصل نشه منجز نیست، نسخش هم منجز نیست، درست هم؟ این جای استصحاب نیست، جای ابداع نیست، این بنای عقلای متعارف، قوانین متعارف کردن در دنیا هست. من فکر میکنم، تا نسبت نمیدم چون اخلاق من فکر میکنم من حیث لایشور همون جب عبد و مولا تو ذهنشون بوده، چون میدونیم فرهنگ برای انسان مثل آب برای ماهیه، آدم ماهی نیده تو آب زندگی میکنه چون بیرون نیومده، اون نمیفهمه آب یعنی چی. ما در فرهنگ اون که زندگی میکنیم شعور التفات بهش جزو لاشعور ماست، به قول ایرانی ناآگاه، ضمیر ناآگاه عربا لاشعور، جزو لاشعور ما حساب میشه این. چون در مولا میدونی مولا دست چیز معینی که نبود، حالا مولا صبح میگه مثلا برو نون بخر، احتمال دو نیم ساعت دیگه برگه میگه نخر، چون گفتن عبدا ممنوع کردن لایق داره شد لذا اون مجبور بگه آقا من گفتم نخر، میگه نه من استصحاب کردم. خب اون مجبور بوده استصحاب بکنه برای عبد مولا، شاید این قابل تصویر باشه، اما در قوانین این اصلا قابل، یکی از فوارق بین قوانین و نظام عبد مولا در قوانین قابل تصویر نیست. این بحث این بنای عقل هاست که هر قانونی که جعل می کنن ادامه و استمرار داره و همچنان که اصل قانون با بلوغ و وصول با وصول مکلف منجز میشه، نسخ هم باید با وصول منجز بشه. به مجرد این که احتمال بده بخواد با استصحاب عدم نسخ، اصلا چه استصحاب عدم نسخ؟ این سیره است، این بناست، قاعده عقلایی است، اختصاص به شریعت ما هم نداره، یه روح قانونی است. به نظرم با اون عبد مولا اشتباه گرفتن که عبد مولا مثلا یه چیزی بگه که خودش خلاص بکنه از قضا مولا. به نظرم اینو گفتن. حالا به هر حال اگر هم گفتن اشتباه گفت. صحیحش اینه که استصحاب در عدم نسخ به هیچ وجه معنا نداره. نه در نسخ این شریعت معنا داره، چون بنای عقلایی است و استصحاب نیست، ابداع نیست، و نه در نسخ شرایع سابقه، چون طبیعت شریعت خاتمه همینه. دیگه جای رجوع نیست، چون اگر هم از شرایع سابقه بیان شده اونها تعدیل شدن، نه اینکه مثلا دست بسته باشه، و یک مقداری از اهداف کلی شرایع الهیست، این هم احتمال نسخ توش داده نمیشه. این لیقوم الناس بالقسط احتمال نسخ توش نداده، یا حرم علیهم الخبائث یا حل لهم الطیبات یا امرهم بالمعروف یا ضع عنهم اسرهم ولا اغلال التي کار. این رو خداوند برای یهود زمان پیغمبر میخواد بگه. برای چی؟ بگه موسی هم همینطور بوده. ببین حضرت موسی هم همین، شما دروغ به حضرت موسی نسبت میدید، این قل و زنجیرهایی که درست کردین دروغه، چون پیغمبر که اینطوره موسی هم همون خطه سلام الله علیه حضرت موسی. پس بنابراین استصحاب عدم نسخ هم بی حاصله. صلی الله علی محمد.